سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 21مین روز از ماه مهر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طه‌پاست هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز بسیار خوب و خوشی رو شروع کرده باشید. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم در کنار من و آقای مهدی طه‌پاست بیننده و شنونده آخرین اخبار ایران و جهان باشید.
آمریکا میگوید نیروهای خارجی تنها با موافقت بغداد میتوانند در عراق فعالیت کنند.
وزیر اقتصاد ایران بعد از 2 دهه با رئیس صندوق بین المللی پول ملاقات کرد.
در حمله مسلحانه به زیارتگاهی در کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند.
ساعتی پس از سخنان انتقادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه علیه حیدر عبادی نخست وزیر عراق، آمریکا به این سخنان واکنش نشان داد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای حاضر در عراق تنها با موافقت دولت عراق و زیر چتر ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش می توانند در این کشور فعالیت کنند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ترکیه و عراق را دعوت کرد که تمرکز خود را بر مقابله با دشمن مشترک یعنی داعش متمرکز کنند. دولت عراق از ترکیه خواسته است نیروهای خود را از خاک این کشور خارج کند، اما آقای اردوغان این درخواست را رد کرده و تهدید کرده است که آنکارا هر کاری بخواهد انجام می‌دهد. حیدر عبادی هشدار داده که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق خطر یک جنگ منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. شهر موسل در شمال عراق از بیش از 2 سال پیش در کنترل داعش قرار دارد و حکومت عراق اعلام کرده که قصد دارد به زودی این شهر را از کنترل داعش آزاد کند.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی با کریستین لاگارد رئیس فرانسوی صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد. این دیدار نخستین دیدار دو جانبه یک وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول در 2 دهه گذشته به شما می رود. وزیر اقتصاد ایران گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول را رویکرد مثبتی در قبال اقتصاد ایران خوانده است. حدود 1 هفته پیش صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به 4.5% می‌رسد. بر پایه این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در پی اجرای توافق هسته‌ای برجام و با کاهش تحریم‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اگرچه منتقدین داخلی دولت روحانی میگویند که توافق هسته‌ای به تغییر ملموسی در وضعیت اقتصادی مردم ایران منجر نشده است.
در حمله یک مهاجم مسلح به زیارتگاه شیعیان در کابل دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان به خبرنگاران گفته است که فرد مهاجم داخل زیارتگاه شده و به سوی جمعیتی که در حال اجرای مراسم مذهبی بودند آتش گشوده است. این مهاجم در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس کابل پیش از این به شیعیان مقیم این شهر درباره تهدیدهای احتمالی در زمان برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا هشدار داده بود.
کوکب، زهرا و نرگس موسوی، دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در نامه سرگشاده بار دیگر حسر پدر و مادر خود را نامشروع، متجاوزانه و مجرمانه خواندند. این نامه در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده است. دختران آقای موسوی هشدار دادند که حسر پدر و مادرشان برای بیش از 2000 روز دلیل شروع بیماری‌های آنها بوده است. کوکب، زهرا و نرگس موسوی در این حال تصریح کردند که مانند آقای موسوی و خانم رهنورد این شرایط را در راه به گفته آنها آزادی خواهی تحمل نخواهند کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 حدود 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. به تازگی مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای خود شده بود. آیت الله خامنه ای تاکید کرده است که همچنان نسبت به آنچه فتنه سال 88 میخواند حساس است.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده است که سیاست‌های ولادیمیر پوتین در سوریه روسیه را منزوی و منفور خواهد کرد. آقای جانسون روز سه‌شنبه گفت مدارکی در دست است که روسیه مواضعی در سوریه را بمباران می‌کند و بعد از اعزام نیروهای امدادی و ترک آنها مجددا مواضع را بمباران می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا گفت اگر ولادیمیر پوتین قصد دارد کشورش را به شکوه برساند، باید بداند که چنین اقداماتی کشورش را در چشم مردم خار می‌کند. پیش از آقای جانسون، فرانسوا اولاند هم عملیات روسیه در سوریه را نسل‌کشی خوانده بود. در پی این سخنان، آقای پوتین سفر خود به پاریس را لغو کرد. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کنند. آمریکا و همپیمانانش از مخالفان آقای اسد پشتیبانی می‌کنند. آنها مسکو را متهم می‌کنند که با حملات خود شمار زیادی از غیر نظامیان را به قتل رسانده است. روسیه می‌گوید مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش را هدف قرار می‌دهد و ایران هم تأکید کرده که تنها در سوریه حضور مستشاری دارد.
پس از آنکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد کرد که روسیه در دادگاه بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در سوریه محاکمه شود، ولادیمیر پوتین سفر چند روزه خود را به پاریس لغو کرد. در یک ماه گذشته به دلیل بمباران شدید حلب در سوریه از سوی نیروی هوایی روسیه، کشورهای قدرتمند اروپایی مثل فرانسه و بریتانیا به شدت از روسیه انتقاد کردند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
روابط پرتنش و رویارویی قدرت‌های اروپایی با روسیه در روزهای اخیر ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده. تنها یک روز بعد از آنکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت روسیه در سوریه و حلب مرتکب جنایت جنگی شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از لغو سفرش به پاریس خبر داد. ولادیمیر پوتین قرار بود 28 مهر ماه برای مراسم گشایش یک کلیسای ارتودکس در نزدیکی برج ایفل به پاریس برود، اما فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اصرار داشت که در این سفر با همتای روس خود درباره بحران سوریه نیز گفتگو کند. دیروز سه‌شنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین منتظر خواهد ماند تا هر موقع که آقای اولاند احساس بهتری درباره این سفر داشت به پاریس سفر کند. رئیس جمهوری فرانسه هم بلافاصله در پاسخ گفت که همیشه آماده است برای پیشبرد صلح با ولادیمیر پوتین دیدار کند. در همین حال بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا نیز دیروز گفت که روسیه با بمباران سوریه و مردم غیر نظامی و مراکز درمانی خود را به یک منفور بین المللی تبدیل می کند. با توجه به اظهارات اخیر مقام های بلندپایه سیاسی در فرانسه و انگلیس، از جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل می پرسم که روابط پرتنش غرب به ویژه کشورهای قدرتمند اروپایی با روسیه چرا هر روز جدی‌تر می‌شود؟
نوع مکالمه‌ای که بین دولت‌های اروپایی از یک طرف و آمریکا از طرف دیگه و روسیه بر سر قضیه سوریه داره اتفاق می‌افته نشون از اختلافات عمیق‌تری میده. اینکه اصولاً یک راه حل سیاسی مورد قبول طرفین در مورد سوریه وجود داره یا نداره. اگر چنین راه حلی وجود داشته باشه، تاکتیک اجرایی اون مورد پذیرش قدرت‌های اروپایی نیست، به دلیل اینکه نهایتاً میتونه موجب تقویت روسیه بشه به لحاظ سیاسی و استراتژیک. نحوه رفتار با گروه‌های سوری از موارد مورد اختلاف است در یک وضعیت وسیع‌تر، از جمله مثلا از اوکراین رو در نظر بگیریم. فعل انفعالات نظامی روسیه در جنوب دریای مدیترانه مورد نگرانی قدرت‌های اروپایی رو هم فراهم کرده. در نتیجه همه اینها با هم دیگه نشون میده که ظاهراً صلح به این سادگی هم در دسترس نیست.
روسیه بیشتر از یک سال است که با نیروی هوایی خود به یاری بشار اسد شتافته و با بمباران مواضع مخالفان دولت او مدعی است که این بمباران‌ها علیه گروه‌های تروریستی است. اما برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه و بریتانیا و مخالفان حکومت اسد معتقدند که عمده قربانیان حمله‌های روسیه غیر نظامیان گرفتار شده در حلب هستند. در کنار قدرت‌های غربی، شماری از سازمان‌های حقوق بشری هم با اعلام اینکه مناطق غیر نظامی و بیمارستان‌ها هدف حمله‌های روسیه قرار داشتند، روسیه و ارتش سوریه را به نقض حقوق بشر در حلب متهم کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، بیایید و در این شب پرعظمت، شب قتل سید شهدا، از خداوند متعال طلب آمرزش بخواهید و از پیشگاه ملت ایران هم طلب عفو کنید که شاید هم خدا شما را ببخشد هم ملت ایران شما را ببخشد.
تو را به خدا شما را خیلی شبهای عزیز قسم میدم، اگر مسلمانید درست مسلمانی کنید، اینقدر انتقاد از رهبر آن مملکت نکنید. مملکت ما با امن و آسایش داریم زندگیمونی میکنیم، چرا دارید فتنه بپا میکنید که مملکت ما هم جنگ بشه؟
پیروزی تیم ملی کشورمون رو تبریک میگم و مایوس‌تر باشید میگم به اونایی که آیه یأس میخوندن و دوست داشتن این بازی رو هم تحت کنترل خودشون در بیارن. اون زیادخواهانی که میخوان ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم در اختیارشون باشه که طور نمیشه.
خب امروز در ایران تعطیلیه و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی هفته‌نامه ها، مجلات، ماهنامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، موضوع صندوق های بازنشستگی سوژه اصلی هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه این مجله است. چه روایتی داره این هفته‌نامه از وضعیت این صندوق ها؟
بله، هفته نامه تجارت فردا در این شماره البته به پیوست روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده و موضوع اصلیش بررسی بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی در ایران هست. تأکید کرده این هفته نامه که صندوق‌های بحران زده بازنشستگی یک جور بمب ساعتی هستند که میتونن برای دولت و حکومت حتی مشکل ایجاد کنن و البته زندگی میلیون ها آدم و افرادی که بازنشسته شدن، شهروندانی که بازنشسته شدن رو هم تحت تاثیر قرار بده. اشاره ای در برخی از یادداشت‌ها و مقالات این شماره تجارت فردا شده به سیاست های رفاهی بازنشستگی در دوران پهلوی و همچنین در کشورهای خارج از ایران و همچنین کشورهایی که صاحب نفت هستن، اما راهکارهایی رو هم سعی کرده این هفته نامه ارائه بده برای اینکه این بحران ها از میان برداشته بشن. از جمله تاکید شده که باید منابع پایدار مالی داشته باشن صندوق های بازنشستگی، وابسته به دولت نباشن و همچنین منابعی که خارج شده یا دولت قرض گرفته از صندوق های بازنشستگی یا سایر نهادها به اون برگردونن و البته اصلاحات ساختاری صندوق های بازنشستگی هم از جمله مواردی است که به اون اشاره شده. درباره آینده بازنشستگان و همچنین سن بازنشستگی هم در این شماره تجارت فردا مطالبی منتشر شد.
خب بریم سراغ هفته‌نامه مثلث. این هفته‌نامه چه مطالبی داره در شماره جدیدش؟
هفته‌نامه مثلث که هفته‌نامه‌ای است نزدیک به اصولگرایان، در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای عبدالرضا هلالی که ایشون از مداحان سرشناس هستند و از مداحانی که نزدیک به جناح اصولگراست. تأکید کرده آقای عبدالرضا هلالی که براش حاشیه درست کردن در سالهای اخیر و گفته به دلیل همین حواشی هست که در حال حاضر محافظه‌کارتر از قبل هست و خیلی نمیتونه ابراز نظر بکنه. درباره دوران آقای احمدی نژاد و کمک‌هایی که آقای احمدی نژاد یا شهرداری تهران در حال حاضر انجام میدن به مداحان، اونها رو هم مطرح کرده. البته گفته آقای احمدی نژاد فقط 20 میلیون به هیئت ایشون کمک کرده. از دولت آقای روحانی هم آقای هلالی انتقاد کرده. یکی دیگر از مطالب خواندنی این شماره هفته‌نامه مثلث درباره جبهه پایداری هست که اعضای جدیدی رو که در شورای مرکزی اون عضو شدن این هفته‌نامه به عنوان پوست اندازی تعبیر کرده و البته یک گزارش درباره انتخابات آینده که یکی از اصولگرایان تاکید کرده که آقای روحانی رو ما باید بکشونیم به انتخابات بعدی تا بتونیم یک چهره اصولگرا رو بر کرسی ریاست جمهوری بنشونیم.
بریم سراغ ماهنامه پاراگراف. این ماهنامه عکسی از هما روستا رو روی جلدش منتشر کرده. در این شماره چه مطالبی درباره این هنرمند فقید ایران منتشر شده؟
ماهنامه پاراگراف ماهنامه‌ای است که خودش تاکید داره که ماهنامه هنرهای نمایشی هست. این شماره مربوط است به مهر و آبان 1395 و خانم هما روستا رو که از هنرمندان و از بازیگران سرشناس تئاتر و سینمای ایران بودن و در سال 94 هم درگذشت رو اکسیس رو روی جلد منتشر کرده. یک پرونده درباره این بازیگر سرشناس منتشر کرده با تیتر میخواهم زنده بمانم. از جمله مطالبی که در این شماره پاراگراف منتشر شده نمایشنامه هایی هست از محمد رحمانیان و همچنین آقای محمد چرمشیر برای هما روستا، یعنی نمایشنامه ها به خانم هما روستا تقدیم شده و البته بهروز غریب‌پور و حمید لبخنده و شماره دیگر از چهره های هنری هم درباره ایشون و یا مطالب مستقلی در این شماره پاراگراف دارند.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه
جان بخش یه فضای عالی برای رضایی ها، سه نفره حمله میکنن، خود رامی پاس عالی، یک دره، حالا گل، گل برای ایران، سردار ایرانی در بازی
تیم فوتبال ایران برابر کره جنوبی و تداوم صدر نشینی.
بچهای ایران و سردار دروازه کره را باز کرد. ایران 1 کره جنوبی 0. حرکت عالی بود.
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حد اکثر دمای 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و زنجان با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اداره کل هواشناسی استان تهران با اعلام ثبات نسبی شرایط جوی این استان در 3 روز آینده، آسمان استان تهران در این مدت رو صاف تا قسمتی ابری همگاهی همراه با وزش باد پیش بینی کرده. همچنین شرایط جوی تهران در 3 روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت. امروز چهارشنبه هم در بعضی از ساعات شاهد افزایش ابر به ویژه در ارتفاعات استان تهران خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان، آمریکا میگوید نیروهای خارجی در عراق تنها با موافقت بغداد میتوانند در این کشور فعالیت کنند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران بعد از 2 دهه با رئیس صندوق بین المللی پول ملاقات کرد. در حمله یک مهاجم مسلح به زیارتگاه شیعیان در کابل دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید که دورنمایی از راه حل سیاسی برای بحران سوریه وجود ندارد و پیشبینی کرده که تنش در منطقه تشدید خواهد شد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ اقدام شماری از نمایندگان جمهوری خواه در خصوص پس گرفتن حمایتشان از وی در انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرد. آقای ترامپ در پیامی توییتری گفته است که خوشحال است که از قید و بندهای حزبی رها شده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده است که سیاست‌های ولادیمیر پوتین در سوریه روسیه را منزوی و منفور خواهد کرد.
اما رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام جهانی در روسیه در قاره‌های مختلف آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی روز گذشته برگزار شد. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و آخرین اخبار اطلاعات از این رقابت‌ها.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی که باز هم ایران تونست دروازه خودش رو بسته نگه داره و 3 امتیاز بازی رو حفظ کنه در شرایطی که کره جنوبی هرگز در ایران نتونست تیم ملی ایران رو شکست بده، باز همین طلسم برای اونها باقی موند علی رغم وعده‌ای که اولی اشتیلیک سرمربی آلمانی کره‌ای‌ها داده بود. اما ایران تونست با ارائه یک بازی حساب شده، ضمن اینکه موقعیت‌های زیادی رو دروازه حریف خلق کرد، موقعیت چندانی رو به تیم کره نداد و در نهایت با گلزنی سردار آزمون در نیمه اول ایران تونست به برتری برسه. حالا از 4 بازی تیم ملی ایران 10 امتیاز داره، موقعیت خودشو در صدر جدول تثبیت کرده در گروه آ و در این 4 بازی گلی رو دریافت نکرده که رکورد جالب توجهیه. و از طرفی از زمانی که کارلوس کیروش هدایت تیم ایران رو به عهده گرفته، 4مین بار بود که با کره جنوبی بازی میکرد و برای 4مین بار پیاپی کره رو برد و طی این 4 بازی باز تیم او گلی رو در برابر کره ها دریافت نکرد. بازی بعدی تیم ملی ایران مقابل سوریه است، رقابتی که به خاطر محرومیت سوریه از میزبانی قراره در مالزی برگزار بشه. اما بازی ایران مقابل کره حواشی هم داشت، از جمله مراسم عزاداری که پیش از شروع مسابقه برگزار شد در محوطه ورزشگاه آزادی روی پیست دو و میدانی، همچنین مداحی که در ورزشگاه صورت گرفت و برافراشتن پرچم‌های مختلف به زبان‌های انگلیسی و عربی که شعارهایی در خصوص واقعه عاشورا روی اون درد شده بود. گزارشگر پخش زنده این مسابقه تاکید کرد که ناظر سریلانکایی بازی پیش از شروع مسابقه دستور جمع‌آوری یکی از پرچم‌ها رو هم داده بود، ضمن اینکه جمعیت زیادی هم از این بازی استقبال کردن علی‌رغم تبلیغاتی که صورت گرفته بود که مردم نیان به ورزشگاه و بعداً ببینن. حتی رسانه ملی صدا و سیما گزارشی رو پخش کرد که تعدادی از شهروندان میگفتن براشون این بازی مهم نیست و بعداً تکرار بازی رو میبینن، ولی به هر حال ورزشگاه آزادی با وجود نوع بلیت فروشی که با انتقادات زیادی هم مواجه بود سرانجام پر شد و تیم ملی ایران با حمایت این تماشاگران تونست نتیجه رو از آن خودش بکنه. در سایر بازی‌ها عراق در ورزشگاه دستگردی تهران موفق شد 4 گل به تایلند بزنه، اولین پیروزی خودش رو کسب کرد، ضمن اینکه حضور زنان عراقی و تایلندی در این ورزشگاه هم از نکات جالب توجه بود در شرایطی که بازی در ایران برگزار می‌شد و خود خانم‌های ایرانی از حضور در ورزشگاه همچنان محروم هستند. از جمله بازی‌های مهم دیگه‌ای که برگزار شد، در گروه مقابل ژاپن و استرالیا به تساوی رسیدند، از گروه ایران هم ازبکستان تونست تیم چین رو شکست بده و حالا مثل سایه داره ایران رو تعقیب میکنه، البته با امتیاز کمتر. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا و برتری پتروشیمی نماینده ایران در مقابل اریان قطر که سومین پیروزی متوالی خودشو این تیم با سرمربیگری مهران شاهین‌طب به دست آورد. روزی سرشار از سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو مندم.
خب همونطور که مهدی رستم‌پور هم اشاره کرد توی گزارش ورزشیش، بازی ایران و کره جنوبی با همه حواشی که پیش از آغاز بازی براش میشه گفت شروع کرده بودن و رقم زده بودن با پایانی خوش.
نگه دارم خبرش هم نوشته بودیم که آیت الله محمد یزدی گفته بود که این بازی باید لغو بشه، بعد اگر که لغو نکنید اون ضرری که بعد دریافت میکنید متوجه شما خواهد شد کمتر از سودیه که یه چیزی گفته بود
یادت هست؟ فعلاً که حالا که بردن و سرد نشون جدول هستن
کرده بودن اینا و خیلی هم گفته بودن که ولی این بازی برگزار نشه بهتره. ولی مهدی چه خبر؟ استقبال چطور بود؟
استقبال خوب بود، تقریبا ورزشگاه پر شده بود، 80,000 نفر رفته بودن، با اینکه یکی دو روز قبل از برگزاری بازی یک سری اختلالاتی توی خرید آنلاین بلیط‌ها وجود داشتش، نمیتونستن مردم برن و بلیط‌ها رو بخرن.
من توی این سایت‌ها میخوندم که نوشته بود استقبال خوبی نشده بود، کمتر بود استقبال. پس 80,000 نفر رفته بودن.
من چیزی که خوندم این بود که پر شده بود ورزشگاه آزادی و
توی صدا و سیما خبرنگار صدا و سیما گزارش میداد، دقیقا یادم اومد. خب اختلال چی بود؟
نمیتونستن بلیط ها رو بخرن، نمیتونستن بوک کنن، هی ارور میداده گویا که مثل اینکه بعدش ولی بلیط فروشی حضوری هم گذاشته بودن که
بازار
مردم آره رفتن، نه معمولی که مردم بتونن برن و بلیط ها رو خریده بودن.
خب
یکی دیگه از مسائل این بوده که عزاداری و اینها برگزار شد بین بازی، قبل از بازی به یک سری از پرچم های سیاه و شعار مذهبی که بوده ناظر AFC تذکر داده، مجبور شدن که یک سریشو جمع کنن از ورزشگاه.
بازیکن‌ها یا تماشاگرها؟
به بین تماشاگرها بوده و یه سری که نصب کرده بودن دور تا دور ورزشگاه. یه نکته دیگه که من بخوام بگم اینه که این بار اولی نبوده که این اتفاق افتاده و بازی حالا چه توی محرم یا توی تاسو و عاشورا برگزار شده. یک بار فکر میکنم اگه حضور ذهن داشته باشم درست بگم سال 92 توی یک سری رقابت‌های فکر میکنم که باز هم مقدماتی جام جهانی بودش، در دهه اول محرم ایران 3 تا بازی انجام داد در ورزشگاه آزادی، هیچ مشکلی هم پیش نیومد. سال 69 در روز دقیقاً تاسوعا استقلال تهران با اسد قطر بازی کرد، هیچ مشکلی پیش نیومد، ورزشگاه هم پر از تماشاگر شد. سال 78 هم توی فروردین ماه تیم استقلال تهران دوباره با تیم دالیان چین بازی کرد، یک روز بعد از عاشورا و باز هم هیچ مشکلی پیش نیومد.
این دفعه سر و صدا شد و حواشی ایجاد شد
و از الان رفتن به پیشواز بازی برگشت تیم‌های ایران و ازبکستان توی همین رقابت‌ها که قرار خرداد ماه سال آینده برگزار بشه تو ورزشگاه آزادی که میگن در ماه رمضان بعد از شفای قطر.
عجب.
حالا باید دید که ماجرا
فقط یه سوال قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی، این که آیا زمانی که گلی مثلا به ثمر میرسید تشویق میکردن یا نه؟
تماشاگرها که در طول بازی تشویق میکردن تیمو، ولی بعد از گل یه شادی همچین نصف نیمه ای انجام شد، یعنی سردار آزمون اونقدر شادی نکرد، یه حالت 50-50.
یه تصویری هم اون بعد دیدم که کنار آقای کیروش، یکی از این کسانی که از اعضای تیم ایران بود گویا، خواست یه لحظه دست بزنه، بعد دوربین روش بود، تفلک مجبور شد دستشو بیاره دستش پایین که دست نزنه مبادا چیزی بگه.
اینم خلاصه از اتفاقات بازی جالب کره جنوبی. اما بردیا افشین در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به پرفروش‌ترین آلبوم‌های هفته در ایالات متحده آمریکا، بزرگترین بازار صنعت موسیقی در جهان. این هفته در بین 10 آلبوم پرفروش هفته 3 تا آلبوم تازه وجود داشتن که در گزارش امروز بردیا برخی از آثار منتشر شده یعنی آلبوم ها رو هم میشنویم و میبینیم.
نهمین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده تازه ترین اثر از یک هنرمند کهنه‌کار برجسته، مجموعه بلند استودیویی به اسم Keep Me Singing. بگذار همچنان بخوانم. این اثری است از ون موریسون، آهنگساز، نوازنده چندین ساز و خواننده 71 ساله اهل ایرلند شمالی. هنرمندی که برای دهه هاست مورد تحسین اکثر منتقدین هنری بوده. این 36مین آلبوم استودیوی ون موریسونه که در هفته اول انتشارش در آمریکا معادل 25,000 نسخه فروش داشته. دومین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده آمریکا اثری است به اسم 22 میلیون، 22.1 میلیون، اثری از بون ایور، آلبومی که برای بار اول به جدول پرفروش های هفته راه پیدا میکنه. این اثر در همون هفته اول انتشارش فروشی معادل 71,000 نسخه در ایالات متحده آمریکا داشته. این سومین آلبوم از گروه بون ایور که به شکلی فراگیر مورد استقبال منتقدین هنری قرار گرفته. بون ایور یک گروه مستقل، موسیقیش در فضای موسیقی راک متأثر از سبکای موسیقی فولک آمریکایی و الکترونیک. این گروهی است که 9 سال پیش اون رو جاستین ورمن، مرد اصلی بون ایور، شکل داده و تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده.
بیننده و شنوندگان شرمنده رادیو فردا هستید. همچنان مهدی طاهباز هستم و همراه من عسکری از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
مرسی از شما که منم معرفی کردید. دفعه پیش فراموش کردم. من هومن عسکری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که همچنان همراه ما هستید و سلام میکنم به شمایی که همین الان به ما پیوستید. مثل همیشه باز هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای این ساعت.
آمریکا میگوید نیروهای خارجی تنها با موافقت بغداد میتوانند در عراق فعالیت کنند.
وزیر اقتصاد ایران بعد از 2 دهه با رئیس صندوق بین المللی پول ملاقات کرد.
در حمله مسلحانه به زیارتگاهی در کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند.
ساعتی پس از سخنان انتقادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه علیه حیدر عبادی نخست وزیر عراق، آمریکا به این سخنان واکنش نشان داد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای حاضر در عراق تنها با موافقت دولت عراق و زیر چتر ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی یا داعش می توانند در این کشور فعالیت کنند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ترکیه و عراق را دعوت کرد که تمرکز خود را بر مقابله با دشمن مشترک یعنی داعش متمرکز کنند. دولت عراق از ترکیه خواسته است نیروهای خود را از خاک این کشور خارج کند، اما آقای اردوغان این درخواست را رد کرده و تهدید کرده است که آنکارا هر کاری بخواهد انجام می دهد. حیدر عبادی هشدار داده است که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق خطر یک جنگ منطقه‌ای را افزایش می دهد. شهر موسل در شمال عراق از بیش از 2 سال پیش در کنترل داعش قرار دارد و حکومت عراق اعلام کرده که قصد دارد به زودی این شهر را از کنترل داعش آزاد کند.
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی با کریستین لاگارد رئیس فرانسوی صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد. این دیدار نخستین دیدار دو جانبه یک وزیر اقتصاد ایران با رئیس صندوق بین‌المللی پول در 2 دهه گذشته به شمار می‌رود. آقای طیب‌نیا گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول را رویکردی مثبت در قبال اقتصاد ایران خوانده است. حدود 1 هفته پیش صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده بود که رشد ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی به 4.5% می‌رسد. بر پایه این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران در پی اجرای توافق هسته‌ای برجام و با کاهش تحریم‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اگرچه که منتقد داخلی دولت حسن روحانی میگویند که توافق هسته‌ای به تغییر ملموسی در وضعیت اقتصادی مردم ایران منجر نشده است.
در حمله یک مهاجم مسلح به زیارتگاه شیعیان در کابل دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان به خبرنگاران گفته است فرد مهاجم داخل زیارتگاه شده و به سوی جمعیتی که در حال اجرای مراسم مذهبی بودند آتش گشوده است. این مهاجم در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس کابل پیش از این به شیعیان مقیم این شهر درباره تهدیدهای احتمالی در زمان برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا هشدار داده بود.
کوکب زهرا و نرگس موسوی دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نامه سرگشاده بار دیگر حصر پدر و مادر خود را نامشروع و متجاوزانه و مجرمانه خواندند. این نامه در وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی منتشر شده است. دختران آقای موسوی هشدار دادند که حصر پدر و مادرشان برای بیش از 2000 روز دلیل شروع بیماری های آنها بوده است. کوکب زهرا و نرگس موسوی در این حال تصریح کردند که مانند آقای موسوی و خانم رهنورد این شرایط را در راه به گفته آنها آزادی خواهی تحمل خواهند کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 حدود 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. به تازگی مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای خود شده بود. آیت الله خامنه ای تاکید کرده است که همچنان نسبت به آنچه فتنه سال 88 میخواند حساس است.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده است که سیاست‌های ولادیمیر پوتین در سوریه روسیه را منزوی و منفور خواهد کرد. آقای جانسون روز سه‌شنبه گفت مدارکی در دست است که روسیه مواضعی در سوریه را بمباران می‌کند
و بعد از اعزام نیروهای امدادی و ترک آنها مجدد آن مواضع را بمباران می کند. وزیر خارجه بریتانیا گفت اگر ولادیمیر پوتین قصد دارد کشورش را به شکوه برساند، باید بداند که چنین اقداماتی کشورش را در چشم مردم خار می کند. پیش از آقای جانسون، فرانسوا اولاند هم عملیات روسیه در سوریه را نسل کشی خوانده بود. در پی این سخنان آقای پوتین سفر خود به پاریس را لغو کرد. روسیه و ایران از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می کنند. آمریکا و همپیمانانش از مخالفان آقای اسد پشتیبانی می کنند. آنها مسکو را متهم می کنند که با حملات خود شمار زیادی از غیر نظامیان را به قتل رسانده است. روسیه می گوید مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش را هدف قرار می دهد و ایران هم تأکید کرده که تنها در سوریه حضور مستشاری دارد.
پس از آن که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد کرد که روسیه در دادگاه بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در سوریه محاکمه شود، ولادیمیر پوتین سفر چند روز آینده خود به پاریس را لغو کرد. در یک ماه گذشته و به دلیل بمباران شدید حلب در سوریه از سوی نیروی هوایی روسیه، کشورهای قدرتمند اروپایی مثل فرانسه و بریتانیا به شدت از روسیه انتقاد کردند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
روابط پرتنش و رویارویی قدرت‌های اروپایی با روسیه در روزهای اخیر ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده. تنها یک روز بعد از آنکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت روسیه در سوریه و حلب مرتکب جنایت جنگی شده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از لغو سفرش به پاریس خبر داد. ولادیمیر پوتین قرار بود 28 مهر ماه برای مراسم گشایش یک کلیسای ارتودکس در نزدیکی برج ایفل به پاریس برود، اما فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه اصرار داشت که در این سفر با همتای روس خود درباره بحران سوریه نیز گفتگو کند. دیروز شنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین منتظر خواهد ماند تا هر موقع که آقای اولاند احساس بهتری درباره این سفر داشت به پاریس سفر کند. رئیس جمهوری فرانسه هم بلافاصله در پاسخ گفت که همیشه آماده است برای پیشبرد صلح با ولادیمیر پوتین دیدار کند. در همین حال بوریس جانسون وزیر امور خارجه بریتانیا نیز دیروز گفت که روسیه با بمباران سوریه و مردم غیر نظامی و مراکز درمانی خود را به یک منفور بین المللی تبدیل می کند. با توجه به اظهارات اخیر مقام های بلندپایه سیاسی در فرانسه و انگلیس، از جلیل روشندل کارشناس مسائل بین الملل می پرسم که روابط پرتنش غرب به ویژه کشورهای قدرتمند اروپایی با روسیه چرا هر روز جدی‌تر می شود؟
نوع مکالمه‌ای که بین دولت‌های اروپایی از یک طرف و آمریکا از طرف دیگه و روسیه بر سر قضیه سوریه داره اتفاق می‌افته نشون از اختلافات عمیق‌تری میده. اینکه اصولاً یک راه حل سیاسی مورد قبول طرفین در مورد سوریه وجود داره یا نداره. اگر چنین راه حلی وجود داشته باشه، تاکتیک اجرایی اون مورد پذیرش قدرت‌های اروپایی نیست، به دلیل اینکه نهایتاً میتونه موجب تقویت روسیه بشه به لحاظ سیاسی و استراتژیک. نحوه رفتار با گروه‌های سوری از موارد مورد اختلاف است در یک وضعیت وسیع‌تر، از جمله مثلا از یه اوکراین رو در نظر بگیریم. فعل انفعالات نظامی روسیه در جنوب دریای مدیترانه مورد نگرانی قدرت‌های اروپایی رو هم فراهم کرده. در نتیجه همه اینها با هم دیگه نشون میده که ظاهرا صلح به این سادگی هم در دسترس نیست.
روسیه بیشتر از یک سال است که با نیروی هوایی خود به یاری بشار اسد شتافته و با بمباران مواضع مخالفان دولت او مدعی است که این بمباران‌ها علیه گروه‌های تروریستی است. اما برخی کشورهای غربی از جمله فرانسه و بریتانیا و مخالفان حکومت اسد معتقدند که عمده قربانیان حمله‌های روسیه غیر نظامیان گرفتار شده در حلب هستند. در کنار قدرت‌های غربی، شماری از سازمان‌های حقوق بشری هم با اعلام اینکه مناطق غیر نظامی و بیمارستان‌ها هدف حمله‌های روسیه قرار داشتند، روسیه و ارتش سوریه را به نقض حقوق بشر در حلب متهم کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما پیام های تلفنی شما ممنون که با ما تماس میگیریم. شماره ما هست 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه ای بیایید و در این شب پرعظمت، شب قتل سید شهدا، از خداوند متعال طلب آمرزش بخواهید و از پیشگاه ملت ایران هم طلب عفو کنید که شاید هم خدا شما را ببخشد هم ملت ایران شما را ببخشد. تو را به خدا شما را خیلی شبهای عزیز قسم میدم اگر مسلمانید درست مسلمانی کنید، اینقدر انتقاد از رهبر آن مملکت نکنید. مملکت ما با امن و آسایش داریم زندگیمونی میکنیم، چرا دارید فتنه بپا میکنید که مملکت ما هم جنگ بشه؟
پیروزی تیم ملی کشورمون رو تبریک میگم و مایوس‌تر باشید میگم به اونایی که آیه یأس میخوندن و دوست داشتن این بازی رو هم تحت کنترل خودشون در بیارن. اون یادخواهانی که میخوان ابر و باد و مه و خورشید و فلک هم در اختیارشون باشه که طور نمیشه.
برای گفتگوی اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبر همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی از فرانسه. تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی بازار کار ایران در ارتباط با لایحه برنامه 5 ساله ششم اختصاص داره، ارزیابی نگران کننده ای رو از آینده وضعیت اشتغال در کشور ارائه میده. آقای خاوند، به نظر شما چه عواملی باعث شده که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به چشم‌انداز بازار کار ایران این همه بدبین باشن؟
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که می‌دونین عنوان بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه شناخته شده، به آینده بازار کار نگاهی داره خیلی بدبینانه‌تر از دولت حسن روحانی. هدف دولت در لایحه برنامه 5 ساله ششم که سال‌های 1396 تا 1400 خورشیدی رو در بر می‌گیره، رسیدن به نرخ بیکاری 7% است به جای نرخ بیکاری فعلی که بالای 12% است. مرکز پژوهش‌ها این سناریو رو با توجه به وضعیت امروز به خصوص نرخ رشد پایین خیلی بلند پروازانه میدونه و میگه که دولت حتی اگر بخواد نرخ بیکاری در سطح فعلی باقی بمونه بالاتر نره، باید هر سال 658,000 شغل تازه به وجود بیاره. مرکز پژوهش‌ها در گزارشش 5 سناریو برای آینده بازار کار در نظر گرفته، از بهترین تا بدترین. در بهترین سناریو میانگین نرخ رشد ایران طی 5 سال آینده، یعنی از 1396 تا 1400 5% در نظر گرفته شده، ولی حتی در این سطح از رشد نسبتاً بالا هم نرخ بیکاری ایران تا 5 سال دیگه به ارزیابی مرکز پژوهش‌ها میرسه به مرز 16% و شمار بیکاران میرسه به بالای 4 میلیون نفر. مرکز پژوهش‌ها میگه که دولت در برنامه ششم به صورت منسجم به مسئله اشتغال توجه نکرد.
خب مرکز پژوهش‌ها چه پیشنهادهایی رو ارائه میده برای مقابله با بیکاری در ایران؟
گزارش مرکز پژوهش‌ها در بردارنده پیشنهادهایی است برای تأمین ثبات اقتصاد کلان، به خصوص از راه مبارزه با تورم، بهبود محیط کسب و کار، ایجاد تغییرات حقوقی در بازار کار، بالا بردن کیفیت تحصیلات و مهارت و بهبود نظام تأمین اجتماعی. تقریبا پیشنهادهایی که مرتبا در ایران از طرف کارشناسا تکرار میشه.
آقای خاوند، از بین این عواملی که نام بردین، کدومشون به نظرتون نقش مهمتری دارن در ایجاد اشتغال؟
مهمترین متغیر تأثیرگذار بر بازار کار ایران به نظر من بهبود محیط کسب و کار هست. بیکاری در ایران یک بمب ساعت شمار هست که خونسا کردن اون ممکن نیست مگر با فراهم آوردن فضای اطمینان برای سرمایه‌گذاری به خصوص برای ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط. همینطور از راه کاهش تنش در روابط بین‌المللی کشور باید فضای امنی ایجاد بشه برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی. برای مقابله با فقر باید کار ایجاد کرد و برای ایجاد کار هم راهی نیست جز سرمایه‌گذاری و کارآفرینی.
بله، ممنون از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد از فرانسه.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در ادامه این برنامه
یه فضای عالی برای رضاییان، سه نفری حمله میکنه، خدا رامی پاس عالی، یک دقیقه حالا گل برای ایران. سردار
چهارمین برد متوالی ایران برابر کره جنوبی، ایران در صدر باقی ماند.
عالی بود حرکت بچهای ایران و سردار دروازه کره را باز کرد. ایران 1 کره جنوبی 0. حرکت عالی بود و خیلی قشنگ پاس داد عزت‌اللهی و جهانبخش. همینطوری جلو رفتیم، در نهایت سردار آزمون.
خب، گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و زنجان با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین مراکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. اداره کل هواشناسی استان تهران با اعلام ثبات نسبی شرایط جوی این استان در 3 روز آینده، آسمان استان تهران در این مدت رو صاف تا قسمت ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی کرده. همچنین شرایط جوی تهران در 3 روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت. امروز چهارشنبه هم در بعضی از ساعات شاهد افزایش ابر به ویژه در ارتفاعات استان تهران خواهیم بود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
صفحات خبرها. در واکنش به سخنان رجب طیب اردوغان، آمریکا میگوید نیروهای خارجی تنها با موافقت بغداد میتوانند در عراق فعالیت کنند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران بعد از 2 دهه با رئیس صندوق بین‌المللی پول ملاقات کرد. در حمله یک مهاجم مسلح به زیارتگاه شیعیان در کابل، دست کم 14 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید که دورنمایی از راه حل سیاسی برای بحران سوریه وجود ندارد. وی پیش بینی کرده که تنش در منطقه تشدید خواهد شد. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ اقدام شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه در خصوص پس گرفتن حمایتشان از وی در انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرد. آقای ترامپ در پیامی توییتری گفته خوشحال است که از قید و بندهای حزبی رها شده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هشدار داده که سیاست‌های ولادیمیر پوتین در سوریه روسیه را منزوی و منفور خواهد کرد.
امسال 8 گروه نمایشی از شهرهای تهران، عراق، کرمان و بیرجند در جشنواره بین‌المللی هنرهای اجرایی های فست در ارمنستان به اجرای نمایش پرداختند. در این دوره از جشنواره 55 نمایش از 20 کشور جهان حضور داشتند. روبیک میناسیان در گزارش خودش به این جشنواره پرداخته که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
جشنواره بین‌المللی هنرهای اجرایی های فست ارمنستان از 10 تا 18 مهر ماه در ایروان برگزار شد. در این دوره از جشنواره 55 نمایش از 20 کشور جهان حضور داشتند. گروه‌های نمایشی از کشورهای آلمان، ازبکستان، ژاپن، لهستان، جمهوری چک، قزاقستان، گرجستان، آمریکا، یونان، روسیه و ایران در این دوره به اجرای نمایش پرداختند. آرتور غوکاسیان دبیر اجرایی جشنواره های فست هدف از برگزاری این جشنواره را تبادل تجربه و آشنایی با تحولات هنرهای اجرایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و خاطر نشان کرد حضور گروه‌های نمایشی از ایران همه ساله رنگ و بوی خاصی به جشنواره های فست می‌بخشند. امسال 8 گروه نمایشی از شهرهای تهران، عراق، کرمان و بیرجند در جشنواره به اجرای نمایش پرداختند. نمایش جاودانگی به کارگردانی نیما دهقان از گروه تجربه از تهران، نمایش گفت امروز بینی و فردا بینی و پسان فردا به کارگردانی زهره بهروزینیا از گروه آریا از تهران، نمایش چمدان و سگ ملوس به کارگردانی آلبرت بیگجانی از گروه دیماک از تهران، نمایش ساعت چنده به کارگردانی الهه پورجمشید از گروه نگاه از تهران، نمایش مکبس به کارگردانی افق ایرجی از گروه کوچه از عراق، نمایش نفر سوم به کارگردانی احسان خیرمند از گروه زار از کرمان و نمایش عروس خوشه های عقاقی به کارگردانی میثم صدرا از گروه مین از بیرجند. حیوان نخعی از گروه تئاتر مؤلف از تهران نیز نمایش پسماندگان را با کارگاهی آموزشی با عنوان بازیگر تئاتر خیابانی برپا کرد که طی آن بازیگران ایرانی با بازیگرانی از ارمنستان و قزاقستان همکاری داشتند. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایران.
اما مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی امروز که بیشترشون به فوتبال اختصاص داره.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی که باز هم ایران تونست دروازه خودش رو بسته نگه داره و 3 امتیاز بازی رو حفظ کنه در شرایطی که کره جنوبی هرگز در ایران نتونسته تیم ملی ایران رو شکست بده، باز همین طلسم برای اونها باقی موند علی‌رغم وعده‌ای که اولی اشتیلیک سرمربی آلمانی کره‌ای‌ها داده بود. اما ایران تونست با ارائه یک بازی حساب شده، ضمن اینکه موقعیت‌های زیادی رو دروازه حریف خلق کرد، موقعیت چندانی رو به تیم کره نداد و در نهایت با گلزنی سردار آزمون در نیمه اول ایران تونست به برتری برسه. حالا از 4 بازی تیم ملی ایران 10 امتیاز داره، موقعیت خودش رو در صدر جدول تثبیت کرده در گروه آ و در این 4 بازی گلی رو دریافت نکرده که رکورد جالب توجهیه. و از طرفی از زمانی که کارلوس کیروش هدایت تیم ایران رو به عهده گرفته، 4مین بار بود که با کره جنوبی بازی میکرد و برای 4مین بار پیاپی کره رو برد و طی این 4 بازی باز تیم او گلی رو در برابر کره ها دریافت نکرد. بازی بعدی تیم ملی ایران مقابل سوریه است، رقابتی که به خاطر محرومیت سوریه از میزبانی قراره در مالزی برگزار بشه. اما بازی ایران مقابل کره حواشی هم داشت، از جمله مراسم عزاداری که پیش از شروع مسابقه برگزار شد در محوطه ورزشگاه آزادی روی پیست دو و میدانی، همچنین مداحی که در ورزشگاه صورت گرفت و برافراشتن پرچم‌های مختلف به زبان‌های انگلیسی و عربی که شعارهایی در خصوص واقعه عاشورا روی اون درد شده بود. گزارشگر پخش زندگی این مسابقه تاکید کرد که ناظر سریلانکایی بازی پیش از شروع مسابقه دستور جمع‌آوری یکی از پرچم‌ها رو هم داده بود، ضمن اینکه جمعیت زیادی هم از این بازی استقبال کردن علی‌رغم تبلیغاتی که صورت گرفته بود که مردم نیان به ورزشگاه و بعداً ببینن. حتی رسانه ملی صدا و سیما گزارشی رو پخش کرد که تعدادی از شهروندان میگفتن براشون این بازی مهم نیست و بعدن تکرار بازی رو میبینن، ولی به هر حال ورزشگاه آزادی با وجود نوع بلیت فروشی که با انتقادات زیادی هم مواجه بود سرانجام پر شد و تیم ملی ایران با حمایت این تماشاگران تونست نتیجه رو از آن خودش بکنه. در سایر بازی‌ها عراق در ورزشگاه دستگردی تهران موفق شد 4 گل به تایلند بزنه، اولین پیروزی خودش رو کسب کرد، ضمن اینکه حضور زنان عراقی و تایلندی در این ورزشگاه هم از نکات جالب توجه بود در شرایطی که بازی در ایران برگزار میشد و خود خانم های ایرانی از حضور در ورزشگاه همچنان محروم هستند. از جمله بازی های مهم دیگه‌ای که برگزار شد، در گروه مقابل ژاپن و استرالیا به تساوی رسیدند، از گروه ایران هم ازبکستان تونست تیم چین رو شکست بده و حالا مثل سایه داره ایرانو تعقیب میکنه، البته با امتیاز کمتر. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا و برتری پتروشیمی نماینده ایران در مقابل اریان قطر که سومین پیروزی متوالی خودشو این تیم با سرمربیگری مهران شاهین‌طب به دست آورد. روزی سرشار از سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو مندم.
خب اگه موافق باشید یک موزیک ویدیو با هم دیگه ببینیم و بشنویم. وارث کاری از شادمهر عقیلی. پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 21 مهر ماه. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
مثل همیشه دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه با من همراه باشید با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان. خسته نباشید.